درود بر شما همراهان رادیو فردا با یکی دیگر از برنامه‌های شب‌های جام جهانی میزبان شما هستیم. ممنون از اینکه ما رو در این برنامه همراهی می‌کنید. به همراه کارشناسان این برنامه آقایان فریدون شیبانی و مهدی رستم‌پور، دو روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک و هلند که از طریق خط تلفن ما رو همراهی می‌کنند، به تحلیل بازی‌های مرحله 1/8 نهایی جام جهانی خواهیم پرداخت. رضا جمالی هستم میزبان شما در ویژه برنامه جام جهانی 2018 روسیه از رادیو فردا. روز دوشنبه در دو بازی حساس دیگر در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2018 روسیه برگزار شد که با شکست مکزیک از برزیل، ماتادورهای سخت‌کوش نیز با جام 21 خداحافظی کردند. اما در بازی دوم این مرحله که بین تیم‌های بلژیک و ژاپن دقایقی پیش به پایان رسید، تیم پرستاره بلژیک در یک بازی سخت و دشوار مقابل سامورایی‌های سخت‌کوش با گل ثانیه‌های پایانی خود با نتیجه 3-2 پیروز شد و به جمع 8 تیم پایانی راه پیدا کرد. اما در ابتدا می‌پردازیم به بازی برزیل و مکزیک و یک بار دیگر خوش آمد میگم به هر دو میهمان گرامی این برنامه. آقای شیبانی، بفرمایید ارزیابی خودتون رو از بازی برزیل و مکزیک.
این یه بازی بود که میشه اونو از زیباترین مسابقه‌ها در جام جهانی 2018 نام برد. برزیل و مکزیک در دو شرایط کاملا متفاوت به این بازی اومدن، ولی مکزیک که خیلی خوب شروع کرده بود و آلمان مدافع عنوان قهرمانی و یکی از رکوردداران قهرمانی در جام جهانی بعد از برزیل، در شرایطی اومد تو این مسابقه که مسابقه رو به خوبی به اصطلاح شروع کرده بود با این پیروزی بر آلمان و کم کم افت کرد، یعنی بازی بعدش رو مساوی کرد و آخری رو باخت. اما تیم مکزیک با این شرایط خیلی خوب در برابر برزیل شروع کرد بازی، این در واقع آغاز خوبی داشت و تیم برزیل که با یک شروع نسبتاً لرزان و مساوی با تیم کاستاریکا اومد به این مسابقات، کم کم اون برزیل واقعی شد. یعنی میتونیم ادعا کنیم که امروز برزیل رو ما به عنوان یک مدعی جدی دیدیمش، چون 2-0 بازی رو برد و در نیمه دوم حاکم بر میدان شده بود.
آقای رستم‌پور، با آرایش تیمی که مکزیک وارد زمین شد 4-3-3 به نظر میرسید که نیومده بود که این بازی رو مساوی کنه و یا به پنالتی بکشونه، دست کم در نیمه اول اینطور نشون داد و آقای شیبانی هم اشاره‌ای داشت که خیلی خوب بازی رو شروع کرد مکزیکی ها. ارزیابی شما رو هم از بازی مکزیک و برزیل میشنویم و بعد من آمار این بازی رو خدمت شنوندگان اعلام میکنم.
درود بر شما جناب آقای جمالی، همچنین استاد عزیزم جناب آقای شیرین خان شیبانی عزیز که گفتنی ها رو در خصوص این بازی به زیبایی و روشنی بیان کردن. برزیل و مکزیک نیمه اولشون طوری پیش رفت که به نظر می رسید مثل جام جهانی قبلی که در خود برزیل برگزار شد و فکر کنم همراه با 0-0 ایران نیجریه تنها 0-0 های دور گروهی بود و بازی خیلی سختی شد برای برزیلیا. اغلب همین بازیکن هم بودن، همین اوچوا درون دروازه بود، چقدر موقعیت گرفت، ولی در نیمه دوم برزیل انقدر ستاره هاش شرایطشون خوبه و این وضعیت واقعا فقط در بلژیک میشه دید در این رقابت ها که ستاره هاش با یه شرایط خوبی به جام جهانی اومدن. حالا که الان از برزیل صحبت میکنیم، ژسوس، نیمار، فیرمینوی که دقیقه 86 میاد تو زمین باز میتونه گل بزنه، کوتینیو، و جالبه که برزیل حتی بدون داگلاس کوستا که مصدوم بود، بدون مارسلو که مصدوم بود، انگار نه انگار اصلا این تیم شرایطش بسیار خوبه، خیلی پرستاره است. و نیمه دوم امروز برزیل بهترین نمایششون بود در این جام و یادآور مرحله مقدماتی بود که خیلی قدرتمندانه و به عنوان اولین تیم تونستن به جام جهانی صعود کنن.
تشکر از شما آقای شیبانی. آقای رستم‌پور اشاره‌ای داشتن به ستاره‌های برزیل، بازی نیمار رو امروز در مقابل مکزیک چطور دیدید؟ با اینکه ایشون هم بهترین بازیکن زمین شناخته شد. حالا البته قبل از اینکه شما پاسختون رو بدید، من آرایش دو تیم رو بگم. همونطور که اعلام کردم، مکزیک 4-3-3 وارد زمین شد و برزیل 4-2-3-1 بود. تعداد حملات برزیل 10 تا بود، 10 تا خطرناک در چارچوب و مکزیک یه دونه حمله خطرناک در چارچوب داشت. میزان دوندگی برزیل 92 کیلومتر و مکزیک 89 کیلومتر. تعداد پاس‌ها هم تیم مکزیک بهتر از برزیلی‌ها کار کرد و 425 پاس داد و برزیلی‌ها هم 397 پاس دادن. بفرمایید ارزیابیتون رو از بازی نیمار در این بازی.
ببینید، نیمار یکی از ستاره‌های بی‌چون و چرای فوتبال امروزه و در اروپا واقعا داره میدرخشه. در جایی که خب کریستیانو رونالدو و لئوناردو مسی هستن. تو این شرایط نیمار که تا سال پیش هم با اینا همبازی شده بود در بارسلونا، از اول بازی‌هایی که کرد نشون داد که تشنه گله. منتها تفاوتش با بازی امروز در این بود که امروز کاملا همون نیماری بود که انتظار می‌رفت. یعنی هر موقع صاحب توپ می‌شد به قول قدیمی‌ها بوی گل می‌داد. اما در بازی‌های اول دومش یه مقدار عصبی بود. این بار ممکن بود به یه مقدار حتی نمایش بده که روش خطا میشه، ولی تا آخر خیلی پابرجا و مصمم بود و در دریبلایی که میزد خیلی صحنه نمایشی نداشت برای دریبل زدنش. بازی رو در جهت بردن و گل زدن برای برزیل داشت انجام میداد و همین باعث شده بود که تمام برزیلیا توجهشون به بازیکن خودشون باشه که نیمار باشه و وقتی که به اون توپ میرسید انگار همشون یک نفس راحت میکشیدن. و در برابر مکزیکی که کاملا مصمم تو این بازی بود و به قول آقای رستم‌پور برای مساوی نیامده بود، در این شرایط نیمار نشون داد که همون مرد برتر فوتبال آمریکای جنوبی و برزیل و با گلی که زد واقعا برزیل رو راه انداخت.
ممنون از شما آقای رستم‌پور. بیشترین حذف در مرحله یک هشتم نهایی رو در بین تیم‌های جام جهانی میشه گفت که مکزیکی‌ها تجربه کردند. در این جام هم دوباره با بدشانسی روبروی برزیل افتادند. این تیم مکزیک که ما دیدیم در این دوره، آیا به نظر شما شایسته حضور در جام هشتم رو نداشت؟
از برزیل شایسته‌تر نبود طبیعتاً و خود سرمربی مکزیک اوسوریو تاکید کرده که بازیکن‌های ما هم باید برن تو اروپا اونجا بازی کنن و با تجربه تر بشن که بتونیم چنین مسابقه ای رو ببریم. مکزیک در دوره قبلی شرایط خوبی داشت، این دوره هم شرایط خوبی داشت. به هر حال تیمیه که خیلی تجربه داره، تقریبا در تمام ادوار جام جهانی حضور داره، تجربه جام جهانیش خیلی بالاست، پرستاره هم هست. اما برای اینکه بتونه تیمی مثل برزیل رو ببره، قاعدتا این رو ما در توان تیم مکزیک ندیدیم، گرچه در همین جام اونا تونستن آلمان رو شکست بدن و در گروهی که آلمان آخر شد اونا تونستن صعود کنن و نتایج قابل قبولی گرفتن. ضمن اینکه هیروینگ لوزانو بازیکن باشگاه آیندهوون که نظرها رو جلب کرد در این مسابقات، اون گل قشنگ رو به آلمان زد. امروز هم گری لینکر توییت کرده که به نظر نمیاد دیگه بیشتر از این تو آیندهوون بمونه با توجه به مذاکرات بارسلونا با لوزانو. بعد جالب آقای جمالی، لوزانو 17 گل زد تو لیگ هلند، علیرضا جهانبخش آقای گل شد 21 گل زد، ولی این جام چیزی به علیرضا جهانبخش اضافه نکرد. تصویر بهتری نسبت به اون چیزی که در آلکمار ازش دیده بودیم ارائه نکرد و پیشنهادی افزون بر اون چیزی که قبل از جام جهانی داشت جهانبخش نگرفته. ولی می‌بینیم که برای بازیکنی مثل لوزانو به خاطر سبک بازی تیمش و موفقیتایی که کسب کردن این اتفاق رخ داد.
بله، تشکر از شما. اگر فرصت کنیم به بازی ایران هم خواهیم پرداخت با توجه به بهانه بازی ژاپن که در آسیا است و امروز پرچم آسیا رو در مرحله یک هشتم بالا برد، اما در عین بدشانسی تنها 9 ثانیه به پایان بازی مونده بود از بلژیک شکست خورد این تیم. آقای شیبانی، تحلیل شما رو از بازی ژاپن و بلژیک میشنویم.
خب بازی ژاپن از شروعش هم خوب بود، خیلی خوب بازی رو شروع کرد جلوی تیم نامداری مثل بلژیک، به خصوص اینکه بلژیک 3 تا برد داشت و اومده بود که این بازی رو هم خیلی راحت ببره و بره به دور به اصطلاح هشتمی. تو این مسابقه انقدر ژاپن خوب شروع کرد که نیمه اول خب بدون گل تموم شد، ولی بلافاصله بعد از شروع نیمه دوم 2 گل پی در پی و هر دو به زیبایی هرچه تمام‌تر زده شد. اما با اینکه نشون نمیداد ظاهرا که ژاپن به این 2 گل بخواد تکیه کنه و دست به دفاعی مطلق بزنه و به قول فوتبالی‌ها به زیر توپ فقط بزنه، اینا این بازی رو ادامه داد و به نوعی بخت ازش برگشوندن با درخشش بلژیکی‌ها و اومدن یک مهره خیلی تاثیرگذار و کارکشته در فوتبال انگلیس. فلانی وقتی اومد به زمین، بلژیک این فرصت پیدا کرد که گل اول حتی روی شانس خوب و به اصطلاح خوششانسی بزنه و با ادامه عملاتش در دقیقاتی که بلژیک ژاپن میجنگید که به هر حال بازی رو حتی مساوی تموم کنه، بازم گل خورد و در به قول همونطور که شما گفتید در ثانیه‌های آخر مسابقه بود که گل سوم هم خورد، در حالی که همه تصور میکردن ژاپن افتخار فوتبال آسیا در جام جهانی بتونه جزء اون به اصطلاح هشت تیم مرحله بعد باشه. ولی خب بلژیک یکی از تیم‌های عالی هست و بود که انتظار میره حتی مدعی قهرمانی باشه. اینا از اول هم همه صاحب نظرها اعتقاد داشتن که بلژیک مثلا از هلند امروز خیلی فاصله داره و یک تیم مدعی خوشاهنگ و بازیکنای معروف خیلی خوبی داره و همه به اصطلاح بازیکنده در لیگ‌های معروف اروپایی هستن. در این شرایط بلژیک به هر حال با اون روحیه و با اون عزمی که داشت تونست بازی 2-0 باخته رو تبدیل به برد 3-2 بکنه و کار تموم بکنه.
بله ممنون از شما آقای رستم‌پور. بگین که بلژیک دارای چه فاکتوری بود که بازی 2-0 باخته رو تونست اون شرایط، اون هم در مرحله حذفی 1/8 سه گل زدن کار آسانی نبود و پیروز شد. ارجوبی شما هم از این بازی میشنویم.
رضا جان بلژیکی ها از سال 2016 نباختن هنوز و تیم سوم رنکینگ فیفا هستن و در کنار برزیل تیم ترین تیم جام و تو این بازی با چه شرایطی وارد زمین شدن؟ اونا مقابل انگلیس به تمام نفرات اصلی استراحت دادن، یعنی با 10 تغییر که در جام جهانی بی سابقه است، با 10 تغییر نسبت به بازی قبلی اومدن تو زمین، یعنی کاملاً قبراق سرحال استراحت کرده آماده و بازیکنایی که همشون تعیین کنندن، یعنی شما کوین دی بروینه رو ببینید یکی از بهترین بازیکنان جامه، یعنی از گزینه‌هاییه که گفته میشه بعد از مسی و رونالدو اون میتونه در واقع به عنوان برنده توپ به طلا مطرح باشه، یکی از فوق ستاره‌های نسل جدید فوتبال دنیا، لوکاکو که از هر توپ مرده‌ای میتونه گل بسازه، کاراسکو، ادن هازارد، دریس مرتنس، اینقدر این تیم پرستاره است. از لحاظ فیزیکی کاملا برتر بودن نسبت به ژاپن، از لحاظ تجربه کیفیت، ولی شما در تیم ژاپن نه بزنزیش دیدید، نه زمانی که دوهی جلو بودن وقت کشی دیدید، نه درگیری، ایجاد درگیری کنار زمین، حمله به سمت داور. ما امروز از ژاپنی ها چیزی جز فوتبال ندیدیم و اونا سربلند جامو ترک کردن و جالبه که تا همین امروزش برخی همکاران گزارشگر ما در سازمان صدا و سیما سود ژاپن رو به سخره می‌گرفتن که اینا با کارت زرد کمتر سود کردن. واقعا عجیبه این همه اصرار برای اینکه زمانی که ما انتقاد می‌کردیم ژاپن داره با برزیل تدارکاتی بازی می‌کنه، می‌گفتن نه نیاز نیست، ما اگه با سیرالون بازی می‌کنیم هدفمنده. نتیجه‌اش نمایش امروز ژاپن بود و امکان اینکه نقد پیرامونه، همین صحبتی که در برنامه قبلی هم خدمتتون داشتم، امکان نقد شاید بعد از همون پیام یک خطی آقای خامنه‌ای که تمجید کرد از تیم ملی، اصلا فضای نقد رو از تلویزیون برچیدن. تیم ملی ایران تردیدی نیست نتایج خوبی در جام جهانی گرفته، اما شکل بازی ایران، نمایش ایران و اینکه تمام شروع مجددا رو ما هدر می‌دادیم، بلند می‌فرستادیم که آیا آزمون بزنه یا نه اونو برگردونن. آیا ژاپن یک بار امروز این کارو کرد؟ تمام توپا رو تا جایی که میتونستن مالکیت توپو سعی می‌کردن در اختیار داشته باشن و بازی سازی کنن. نمایش تیم ملی ایران انتقاد برانگیز بوده بدون تردید و همونطور که امید روانخواه دیشب دو دقیقه فرصت پیدا کرد در شبکه 3 گفتش که ما با این نمایش مقابل کره و ژاپن، این کره و ژاپن، نمیتونیم در جام ملت‌ها موفق باشیم.
بله ممنون از شما آقای شیبانی. آقای رستم‌پور اشاراتی داشتن به نحوه بازی تیم ژاپن. این تیم به رغم اینکه قد و قواره خیلی کوتاه‌تری هم از نظر فیزیکی نسبت به بازیکن‌های بلندقد و خوش قد و قامت تیم بلژیک داشت، اما می‌دیدیم که تو جنگ‌های تن به تن کم نمی‌آورد، حتی تا دقیقه 90 هم می‌رفت در زمین این تیم پرسینگ می‌کرد. به نظر شما این فاکتوری که ژاپن به دست آورده از کجا اومده؟ چطور به این دانش و به این قدرت رسیدند؟
ببینید من ضمن این که بگم صحبت‌های آقای رستم‌پور رو واقعا قبول دارم، یعنی تمام نکته‌هایی که گفتن نکته‌های درستی بود و ژاپن فوتبال بازی می‌کنه و این فوتبال بازی کردن مال امروز و دیروز نیست که بگیم یه دفعه متحول شده. فوتبال ژاپن در زمانی که این ورزش شماره 3 و 4 ژاپن بود، فوتبالش فوتبال بود و بازی زیبایی ارائه می‌کرد و همون موقع‌ها، یعنی من برمیگردم به 40-45-50 سال پیش، فوتبال ژاپن برای ایران یه حریف سخت بود چون فوتبال درست بازی میکرد، روی اصول بازی میکرد. از موقعی که، یعنی از سال 1990 من میتونم بگم، ژاپن رو آورد به فوتبال حرفه‌ای و خواست قدرت پیدا کنه، این مسیر رو خیلی با تومنینه، خیلی با آرامش، ولی درست پیش رفت و بعد از اون دیگه یکی از پاهای ثابت جام جهانی، حضور در جام جهانی شد و به قول شما اگر ضعیف‌تر از نظر جستو اینا باشه، از نظر بازی فوتبال، از نظر اراده به نتیجه رسیدن، از نظر تعقیب اون هدفی که دارن هیچ وقت کم عقب نشینی نمی کنن. شما اشاره کردن آقای رستم بود در جریان مسابقه همین امروز با تیم بلژیک، شما یک لحظه ندیدید که وقتی جلو هستن بخوان با حرکات زشت و اینا وقت رو بگذرونن و به اصطلاح تلف کنن وقت رو، و یا وقتی که دو دو شد برای اینکه بتونن بازچیت کنن به دعوا و اعتراض به داور اینا پیش برن. این از صفات بارز تیم ژاپن در هر دوره‌ای بوده و امروزه فوتبال ژاپن بازیکنای بسیار خوبی در سطح اروپا داره، این بازی دارن میکنن. همین خاصیت کره جنوبی داره. کره جنوبی اگر دو بازی رو باخت و اوت شد، در بازی سوم مدافع تیم قهرمان جهان رو شکست داد. این خیلی مهم بود که یک تیم قوی بیاد که مدافع عنوان قهرمانی بود دو هیچ از تیم کره جنوبی ببازه. اینها مسائلیه که ما متاسفانه، من زحمات آقای کیروش رو با تمام عیب‌هایی که ایشون از نظر حرفه‌ای‌گری و دلالی و حتی شروع کردن این چیزا داره، ولی از نظر بردن این تیم به سمت جلو و اینکه یک تیم منسجمی باشه، من یک نوع همیشه گفتم به اصطلاح جزیره بوده در فوتبال در هم ریخته ما. اما متأسفانه شما این حالت رو میبینید. ما وقتی که تیمای معروفمون که سابقه قهرمانی در آسیا دارن به دور دوم میدن و جلوتر نمیتونن برن، چقدر هم براشون فریاد میزنید و چه پولهایی داره در فوتبال ایران هدر میده. شما میبینید مدیر عاملایی که تو عمرشون نمیدونستن فوتبال چیه، ولی امروز دیدن هم توش پوله، هم شهرت و مجله‌ها و روزنامه‌های تعداد که دقیقه به دقیقه مصاحبه کنن. این فوتبال رو یک تیم ملی به هر حال درست کرده که حداقل وقتی اینجا میاد با پرتغال مسابقه میکنه ما جشن پیروزی میگیریم، در حالی که امروز ما میبینیم که ژاپنیا وقتی که بازی رو به بلژیکیا میبازن گریه دارن آخرش میکنن. بله. یکی که به هر حال باز فردا با امید میان و فوتبال دنبال میکنن.
ممنون از شما. من آمار بازی ژاپن و بلژیک رو خدمت شما شنوندگان اعلام کنم. آرایش تیم بلژیک 3-4-3 بود، ژاپن 4-2-3-1 به میدان رفت. 8 حمله خطرناک بلژیکی‌ها داشتن، 4 تا حمله خطرناک ژاپنی‌ها داشتن. میزان دوندگی ژاپن 109 کیلومتر بود، میزان دوندگی بلژیکی‌ها 108 کیلومتر، و بهترین بازیکن زمین هم ادن هازارد بازیکن بلژیکی تیم چلسی شناخته شد. آقای رستم‌پور، بلژیک در تمام بازی‌هایی که تا الان ما ازش دیدیم، حتی در مقابل تیم قدرتمند انگلیس هم با دفاع 3 نفره به میدان رفت، این در حالی که برخی کارشناسان تنها نقطه ضعف تیم بلژیک رو همین دفاع سنگینش تا الان معرفی کردن. فکر میکنید که کار تاکتیکی تیم بلژیک چرا بر روی همین دفاع 3 نفره تنظیم شده که امشب هم دیدیم گل اول ژاپن هم به خاطر همین به اصطلاح تعلل یکی از دفاعهای تیم بلژیک بود که به ثمر رسید؟
در واقع تیم بلژیک به خاطر عناصر هجومی خارق‌العاده‌ای که داره و در واقع مثل بمب‌افکن روی دروازه حریف مدام خراب میشه، انقدر این تیم حمله وره و شناور فوتبالش که طبیعتاً تمرکزش روی برنامه‌های هجومی میشه، کاری که آرژانتین هم می‌خواست تو مرحله گروهی انجام بده ولی ناکام بود به خاطر اینکه کار تیمیش خوب نبود. من فکر می‌کنم که بازی بلژیک و برزیل هم بازی فوق‌العاده جذاب و چه بسا مثل بازی امشب بسیار پرگل، یعنی بازی امشب علاوه بر گل‌هایی که دیدیم مدام توپ روی یکی از دروازه‌ها بود. 10 ثانیه قبل از اینکه ژاپن گل شکست رو بخوره هوندا داشت گل میزد.
بله.
شیرجه زد و در واقع کورتوا توپو در آورد. باید ببینیم که توی مراحل سخت‌تر و سنگین‌تر به هر حال طبیعیه بلژیک مقابل پاناما بیاد و با تمرکز روی خط میانی و خط حمله حمله‌ور بشه و دیدیم که بازی هم به چه شکلی برد، یا مقابل تونس به همین ترتیب دو تا خورد از تونس ولی 5 تا زد. ولی طبیعتاً توی مراحل حساس‌تر احتمال اینکه آرایش تاکتیکی تیم‌ها از جمله بلژیک دوچاره تغییر بشه خب بسیار زیاده.
اما روز سه‌شنبه دو بازی حساس دیگر در مرحله یک هشتم جام جهانی برگزار خواهد شد که نخست دو تیم سوئیس و سوئد با هم روبرو می‌شوند و سپس در ساعت 22:30 دقیقه به وقت تهران هم دو تیم انگلیس و کلمبیا رو در روی هم قرار می‌گیرند. آقای شیبانی، نتیجه بازی انگلیس کلمبیا رو شما چطور پیش‌بینی می‌کنید؟ چون می‌خوام نتیجه بازی سوئیس و سوئد رو از آقای رستم‌پور بپرسم با توجه به اینکه ایشون در دانمارک هستن و بازی‌های سوئد رو هم دنبال می‌کنن.
زمانی از فوتبال انگلیس به خاطر خوشم میامد که به نوعی میتونم بگم که طرفدار شدم. منتها فوتبال انگلیس در سطح باشگاهی به دلیل خوب یار گرفتن و اون مدیریت درست در فوتبال حرفه‌ای انگلیس رده بالایی داره، تیم ملیش الان اونطور که باید نیستش و ما این واقعیت رو روز در دوره اخیرم روز بازی با بلژیک دیدیم. کولومبیا همون فوتبال آمریکای جنوبی رو داریم داره با ویژگی‌های خودش که طی سال‌ها فوتبال آمریکای جنوبی روی برزیل و آرژانتین و اوروگوئه می‌گشت و امروزه تقریبا میتونم بگم به یک درجه همسطحی رسیده با حرفه‌ای و اون هوشیاری که به خصوص ستاره‌های تیم برزیل و آرژانتین دارن اونها رو در رده بالاتر قرار میده. کولومبیا به هر حال جلوی انگلیس 100% خوب بازی میکنه، ولی اینه که بخواید شانس رو برآورد کنید اینا، من فکر میکنم انگلیس وقت بیشتری داره برای بردن تیم کولومبیا.
بله، ممنون از شما. آقای رستم‌پور، شما پیش بینیتون چی هست از بازی سوئیس و سوئد؟ 40 ثانیه فرصت داریم.
من فکر کنم سوئد دیگه تا همینجا که اومده کافیه و نمایش خوبی هم داشته، هم مقدماتی که ایتالیا و هلند رو حذف کرد، اینجا هم به همین شکل اومده بالا و آلمان حذف شده. فکر میکنم سوئیس بتونه با توجه به بازیکنهای خوبی مثل ژردان شکیری و تجربه خوبی که از جام جهانی قبلی هم داره که تو همین مرحله هم بود، بتونه بازی رو در بیاره و سوئیس به سلامت از این مرحله بخواد.
بله، ممنون از شما آقایان مهدی رستم‌پور و فریدون شیبانی، کارشناسان این برنامه، از شما تشکر میکنیم و خداحافظی. به پایان این برنامه میرسیم. برای شما همراهان رادیو فردا هم شب و روز خوش رو آرزو داریم و تا ثانیه‌های دیگر هم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از همکارم فرهنگ قویمی خواهید شد. بدرود و خدا نگهدار.